أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد و آله المعصومين ولا سیما بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رأفته واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسات پیشین بحثی مطرح شد تحت عنوان شناخت سرمایه‌ای که انسان فقط همان سرمایه‌اش به استفاده درست از این سرمایه و مراقبت از این که اسراف نشه، تبذیر و اسراف افق واحدی دارن. تا تبذیر افشاندن بذر است در جایی که نمی روید. کشاورزی بذر خوبی داره که اگر در زمین مستعد این بذرش رو می افشند، زمین استعداد داشت و با مراقبت بهش حاصل می داد. اما عوض این که ببره در یک زمین نرم شیره دار مایه دار این بذر رو بیفشاند، برد توی شورزاری یا سنگ لاخی یا جایی که پر است از علف هرزه و مزاحم. این تبذیر است، سرمایه داره، مال داره، این برای اینه که زندگی آیندهش رو تأمین بکنه، ولی بی توجه به آینده جایی که نباید بذر رو به کار ببرد در اونجا صرف کرد، هم بذر از دستش رفت هم امیدش ناامید شد، چون با امید این که این بذر بناس حاصل بده زندگی بکنم با این حاصل، سرمایه را از دست داد، امیدشان ناامید شد. اسراف زیاد روی در مصرف هست. انسان با سه لقمه غذا هم اگه خودش رو تمرین بده میتونه زنده باشه. مرحوم آیت الله بهجت رضوان خدا بر او باد یه طلبه گفتن که مواظب باش قریب به مزامین، همیشه با وضو باش. یکی از آدابی که هم شهید در منیه و هم دیگر راهنمایان عالمان مطرح کردن اینه که استاد و طلبه بدون وضو سر کلاس نرمند. طلب علم فریضتون، فریضه از واجبه، در ادای واجب خوبه که آدم با وضو باشه. بعد اگر انسان حواسش جمع باشه، عالم همیشه برای او کلاسه. از وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، هارون الرشید علیه لعنت و العذاب موعظه خواست، ولی عرضه داشت مختصر باشه. حضرت این جمله را فرمودند: ما تراه و عیناک ففیه عبره. همه چی میتونه برات درس باشه. و بر حسب آیه آخر سوره مبارکه طلاق، عالم همه هم کتاب، هم کلاسه و هم مدرسه. و هرچی که شما نگاه کنید، حکمت خدا را، قدرت خدا را، رحمت خدا را، جلال خدا را، جمال خدا را، رازقیت خدا را، صفات خدا در همه موجودات قابل دیدن است. لذا عالم همه آینه است و یک صورت در این آینه دیده می شود و اون صورت یاره. حضرت امیر علیه السلام فرمودند: هیچی ندیدم مگر خدا را قبل و بعد و با او دیدم. عالم نقشش نقش مرآته. لذا از دیدگاه وحی الهی همه چیز آیه است. آیه یعنی نشونه، آیه یعنی آینه. آینه مظهر است، چیزی در او ظاهر میشه و آدم اون رو میبینه. تمام موجودات آیات خدایند، خدا نما هستند. به علاوه چون عالمی که ما درش زندگی میکنیم عالم حرکت است، عالم زوال چیزی که گذر داره، این هم بگذرد، این هم تمام میشه. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. ببین چی جور داره عمرت میره، حواست هم نیست، یه وقت متوجه میشه جوانی رفت. الهی لقد افنیت عمری فی شرت سهو عنک، آخه و ابلیت شبابی فی تباعد من. خدای جوانی ما عبدا که به تو نزدیک بشن، دنبال هوا و هست دویدم و از دور شدن. جوانی رو صرف زاویه گرفتن از محبوب و مقصدم کردم، خیلی دور شدن. خوشا به حال کسانی که جوانیشون نردبان قرب خداست. در جوانی دلبر واقعی رو یافتن، دل رو به اون دلبر سپردن. دلشون هرز نبود که هرچی ببینن دل بدن، یا به جایی که نباید دلشون مشغول بشه دل مشغولشون اونجا باشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا به هیچ کی دو تا دل نداده، آدم یه دل داره. یه دل، یه دل بردا لازم داره. به دو جا آدم نمیتونه دل بده. جوانی دوره دل دادگی هست. طلبه جوان دلشو به امام زمان داده و اومده، طلبه شده. حضرت دل او رو برده، حضرت او رو پسندیده، حضرت در او استعدادی، زمینه یافته، گفته شما بیا. ای کاش یواش یواش عوض نشیم، آمدیم که مال آقامون باشیم. عبدالمهدی باشیم، خادم المهدی باشیم. نه انشاءالله فانی فی المهدی باشیم، ذبیح المهدی بشیم انشاءالله. در راه حضرت مهدی ما رو بکشن، فداشون بشیم انشاءالله. اما غالبا اینجور نیست، جوانی ها اسراف میشه به مقداری که زندگی لازم داره. آدم از غرایز بهره بگیره، بیشتر میره سراغ هوا و هوس و اسراف میکنه، زیاد روی میکنه در صرف عمر، در اموری که کمشم کافی بود. این حدیث خیلی تکون دهنده است، منتها خیلی متعارفه، کسی به عمقش توجه نمی کنه. از دنیا جیفه و طالبه ها کلا، دنیا حقیقتا افنه. چرا امیرالمومنین اینقدر نفرت داره؟ ابیت عرضت ام الیش وقت لا حان حینک، تو سیل اشتیاقت رو به سوی علی گسیل داشتی. به سوی من میل پیدا کردی، فکر کردی میتونی منو گول بزنی. لا حان حینک، هیچ وقت این فرصت گیرتو نمیاد که علی سرگرم تو بشه. قد طلقتو که سلاسن، نامحرمت کردم که نگات نکنم. لا رجعت. دنیا جیفه است. اگر انسان در بیابان غذا گیرش نیامد، گرفتار گرسنگی شد و گرسنگی مهلک بود، جایز است از این جیفه استفاده کنه، ولی چه مقدار؟ به مقداری که از مرگ نجات پیدا کنه. هم طبع انسان از خوردن جیفه ناراحته و هم جیفه خوری کار آدم نیست، کار سگ. و اگر انسان دنیا پرست شد، دنیا خور شد، احتمال بدید که صورت ملکوتیش اصلا آدم نیست. صورت ملکوتیش سگه. یکی از برجستگان عصرمون نوشتن که جنازه ای رو حمل میکردن، آوردن تو صحن مطهر حضرت امیرعلی السلام. وقتی به در حرم رسیدن، از تابوت یک سگ سیاهی بیرون اومد و تابوت رو خالی بردن. اونایی که می بردن متوجه نبودن، ولی اینی که چشم برزخش باز بود دیده بود که داخل تابوت سگ سیاهیه و به حرم مجاز نبود بره، داخل حرم نشد، دم حرم بیرون من. تابوت رو برگردوندن دم حرم، دوباره اومد رفت تو. انسان رنگ محبوب رو میگیره، دل به هرچی بدید رنگ همون رو میگیرید. در حالات مرحوم شیخ رجب علی خیاط، آقای صنوبری هست در دفتر حضرت آغاز، مرد نازنینیه، ولی پدرش از اوتاد بود، مادر شرق تهران ایام فاطمیه منبر می رفتیم. یه پیرمرد قد بلند نورانی می اومد و می نشست، خیلی خوشگریه بود، خیلی باحال بود. یه وقتی در یه مجلس من نامی از مرحوم شیخ رجب علی بردم، ایشون بلند شد اومد جلو، گفت من سالها با شیخ هم سفره بودم، بابای همین آقای صنوبری بود. ایشون نقل کرد، این آقای صنوبری نقل کرد، گفت بنده خدایی بود جز مریدای شیخ بود، تو حلقه ارادتمندان ایشون حضور پیدا میکرد، از مواعظ و نفس شیخ نور میگرفت. او یه روزی آمد و گفت که من سوار اتوبوس شدم، دیدم یه مرد تنومند سیبیلو نشسته، کنارشم خالیه، منم رفتم اونجا نشستم. در یکی از ایستگاه ها یک زن بی حجاب بزک کرده، قبل از انقلاب دیگه، حالا که دیگه مثل قبل انقلاب شده متاسفانه، شرم آوره، آمد تو اتوبوس. من که کنار یه مرد سیبیلو نشسته بودم، این نگاه کردم دیدم این زنه، زن بی حجاب بزک کرده است. نگاه کردم دیدم راننده هم زنه، بعضی های دیگه هم زنن، هم هم زنی شکلی این زنی هم که سوار شد. در یکی از ایستگاه های زن پیاده شد، پیاده شد، دیدم شکلا برگشت، همینی که کنار من زن شده بود شد مرد. شیخ رجب علی گفت خدا چشم برزخی تو باز کرد تا حواستو جمع کنی به هر کس دل ندی. اون زن وارد شد دلها رو برد، هر که نگاش کرد خیره شد، دل بهش داد، رنگ اون رو گرفت. مثلا هر کی رو دوست داره با اون مشهور میشه و رنگ اون رو میگیره، رنگ اون رو میگیره. بنابراین حواسمون جمع باشه، ما یه دل بیشتر نداریم، این دلمون رو مراقبت کنیم، کشی که دل بکشیم، هر بیگانه ای رو نذاریم بره اون تو، میره دیگه بیرون نمیادا، میمونه. اون وقت آدم رنگ بدی میگیره، شکل بدی میگیره. از دنیا جیفه، طالبه ها کلاب فوش نیست، بیان حقیقت. آدم دنیا پرست آدم نمیمیرد، در همین دنیا هم آدم نیست، ولی اینجا کسی نمیبینه، اینجا پرده ها کنار نرفته. اونجاست که یوم طفل السرائر، حضرت عزرائیل هم میاد، آدم شکل خودشو میبینه، وحشت میکنه، از خودش میترسه، از دیدن خودش زهرش آب میشه. بنابراین اسراف و تبذیر هر دو حرامه، ولی فرعون رو خدای متعال جز مصرفین به حساب آورده. کسانی که از دنیا به مقدار ضرورت استفاده میکنن، اینا قدر عمرشون رو میدونن، اون مقدار را برای تقویت بنیه جهت عبادت از دنیا بهره میگیرن. اینا مقتصد هستن، اینا قانع هستن. در همه چیز اگر انسان رعایت بکنه، آب رو به مقدار ضرورت مصرف بکنه، شیر رو باز نکنه که تا آخر وضو همینجور آب بره، بعد که وضو تمام شد آدم اون رو ببنده. یا زیر دوش رفت برای غسل، حالا یکی از غسلام غسل دیدار امام زمان دیگه، بعضیاتون که نفوس پاکی دارید گاهی در غسلاتون انشالله اثر میبینید. بعضی غسل زیارت امام زمان میکنن، اصلا اگر سه شب استمرار داشته باشه که در عروت الوثقا هم یکی از غسلهای مستحبه همه غسل زیارته. آقا جانمون حضرت حجت ارواحنا فداه، گاهی آدم خود حضرت رو نمیبینه ولی مثلا امام رو میبینه، حضرت آقا رو میبینه، یکی از اولیا رو میبینه. یعنی امام زمان رو در حد امام زمان نمیبینه ولی امام زمان رو در حد ظرفیت یک کسی که به ما اجازه داده شده او رو ببینیم در اون ظرفیت میتونه ببینه. خب نباید آدم صابون میزنه، کف میزنه، همینجور شیر باز باشه، دوش باز باشه تا نه، اینا اسراف دیگه. اسراف در زندگی جزء رذائل هست، جزء اموری است که خدا دوست ندارد. ان الله لا يحب المسرفين. یکی از نکبت هایی که در اسراف است اینه که انسان را از چشم خدا میاندازه. بنابراین صرفه‌جویی در عمر به اینه که انسان طالب علم باشد که علم جز مقاصد آفرینشه. خدای متعال ما رو برای علم آفریده. محبت مقصد غایی هست ولی محبت بدون شناخت حاصل نمی شود. آدم اول معرفت پیدا میکنه بعد محبت پیدا میکنه. شما نادیده عاشقی کسی نمیشید، ناشناخته عاشقی کسی نمیشید. اول باید خدا رو بشناسید بعد عاشق خدا بشید. امام زمان رو بشناسید بعد بیقرار حضرت بشید، در بدر حضرت بشید، خواب و بیداری سرگردان اون عزیز سفر کرده باشید. علم جز مقاصد هست، باید علم را، اون علمی که آدرس هست، علم نافع، علم نافع. هل اتبعک علا ان تعلمنی. حضرت موسی به خضر میگه که اجازه میدی من دنبالت حرکت کنم، مسیری که تو میری منم تو خط تو بیام، تا اینکه تعلمنی، تو معلم من باشی. ما علم ترشتا، تو معلمی، خدا به تو یاد داده، علم لدنی داری. علم لدنی با تبعیت گیر میاد، با مطالعه گیر نمیاد. هل اتبعک، اجازه میدی من با این آدرس بیام، با این خطی که شما افتادی جلو تو این خط بیام، شاید معلمم کسی باشد که او علم لدنی داره، علم وجودی داره، گوهرش علمه، خدا وجود او را آینه قرار داده، وجود او آدرس فلش صراط مستقیمه. این با تبعیت. بنابراین انسان علم رو یاد میگیره که راه بره، که تبعیت بکنه، علم نافع باشه، علم الهی باشه، علمی باشد که هم ذات الهی رو در حدی که خدا خودش رو معرفی کرده، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولی العلم. اول شاهد برای وحدانیت خود خداست، بعد ملائکه است، بعدم اولی العلم. اولی العلم باید شاهد باشند نه اینکه علم ذهنی داشته باشن. باید وجودشون رو پاک کنن تا خدا در این وجود جلوه کنه. اینا بشن آقای بهجت واقعا جسم آدم درش نمیدید. توی مسجد فاطمه یه بر میگشت دستش رو اینجور میکرد نگاه میکرد آدم فکر نمیکرد این جسم داره. حقیقتی بود، تو همه جانها نفوذ داشت. هر جا می نشست جوان ها حلقه می زدن دورش به خاطر جسم. هم پیر بود هم جسمش خیلی از نظر وجاهت که وجاهتی نداشت، ولی هیچ وجیه دلبری آقای بهجت رو نداشت. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. این حاصل ایمان و عمل صالحه، خدا درش جلوه میکنه و دلبری مال خداست. دلبری مال خداست، خدا محبت رو تو دل انسان ایجاد میکنه. بنابراین حواسمون جمع باشه، هم تبذیر نکنیم هم اسراف نکنیم در همه چیز، و مهمتر از همه چیز خودمونه. ما داریم خودمون رو هزینه میکنیم، داریم خودمون رو خرج میکنیم، داریم خودمون رو لحظه به لحظه فانی میکنیم. نفس اون مرء خطا اون اله عجله، هر نفس که میکشیم یه قدم به مرگمون نزدیک میکنیم خودمون رو. داریم اونی که داریم از دست میدیم، اینه داریم از دست میدیم. ولی چی به دست میاریم؟ علم نافع نه که این چیزی که خیلی قیمت داره بدلم نداره، یه جایگزینی پیدا کنیم که وقتی به او دادیم چیزی از دست نداده باشیم. اونم جز خدا، جز آموختن راه خدا که علوم حق است در قدم اول، بعد علوم دراستی و حوزوی که مقدمه برای علوم حق و تحول وجودی و نورانیت دل. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. فرمود که ای مؤمنین با تقوا زندگی کنید، در حریم خدایید، حرمت نگه دارید، اتقوا الله و آمنوا به رسوله. اگه تقوای الهی داشتید، راهنما و بلدچی که خدا فرستاده به او دل میدید، اعتقاد و ایمان پیدا میکنید و آمنوا به رسوله، که اگر این حریم داری خدا و تبعیت از رسول خدا، دل دادن به رسول خدا باشه، خدا دو چیز به شما میده. یک، شما از رحمت رحمانیه و رحیمیه توامن بهره میبرید. یاتکم کفلین من رحمت، دو بخش دو قسم از رحمت خودش، که یکی از توجیهاتش اینه که هم از رحمت رحمانیه که امور دنیاییه، نیازهای دنیوی شما رو خدا بهتون میده، گیر پیدا نمی کنید. و دوم، توفیقات معنوی است، اون چیه شما رو پیش خدا شیرین میکنه، محبوب میکنه، عزیز میکنه. همش تو مسیرتون پیش میاد، شما کارهای میکنید، هر روز عزیزتر میشید پیش پروردگار خودتون. و یجعل لکم نورا، خدا یه براقی براتون میاره، یه مرکبی براتون تدارک میبینه که اون نوره، سوار نور میشید، با مرکب نور حرکت میکنید. تمشونه بی، یعنی دیگه شما نیستید، خدا میبردتون. میخورده زحمت بکشید و لدین جاهد و فینا، شما مجاهدتتون رو بکنید، خدا خودش میبرد شما رو، دیگه نفس نمیزنید، با جذبه میبره، در لازمان میبره، در لامکان میبره، همه چی براتون حل میشه. شما فکر میکنید که حضرت یوسف گرفتار زلیخا بود، هنر کرد از دست زلیخا نجات پیدا کرد؟ اصلا اینجور نبود. زلیخا برای هیچ جاذبه نداشت. زلیخا آفرین رو میدید همه دلش اونجا بود، این براش مزاحم بود، اذیت میشد از بودن با او. لذا با صداقت گفت رب سجن احب و الیه به ما یدعوننی الیه، خدای زندان برای ما محبوب تره. نمیگه اونجا راحت، میگه نه دوستر دارم اونجا با تو هم، اینجا از تو دورم، با زنا از تو دور میشم، من اونجا با تو خلوت میکنم. رب سجن احب الیه به ما یدعوننی الیه. این ایام یاد حضرت امام حسن مجتبی خیلی همیشه مناسبه. در روایت هم دارد که کسی بر امام حسن گریه کنه روز قیامت گریه نخواهد کرد. مظلومیت امام حسن خیلی فوق العاده است. گریه بر امام حسن جز عبادت های برتر. یه وقتی در مدینه در منزل مرحوم آقای عمری که محور شیعه بود در مدینه، خدایش رحمت کنه، اونجا جمعی از علمای خراسان بودن، از ما دعوت کردن و اونجا روزه امام حسن مجتبی رو خوندم. یه سید بزرگواری بود، اونم مشهدی بود، معمم، ما که مدین پایین همینجور هق هق گریه بکرد و آرام نمیشد. گفتیشم من خواب دیدم وارد قبرستان بقی میشم، آدم کباب میشه، قبر امام مجتبی مورد تحقیر وهابی ها قرار گرفته، نه گنبد داره، نه ذریح داره، نه حریم داره، نه ظاهر داره، نه چراغ داره، نه مراجعه کننده داره. گفتیدم دارم بقی میشم، دو سه تا خانم سیاه پوش در بقی، یکی آمد به من گفت که فلانی بی بی حضرت زهراست میگن روزه بخون. گفتم چه روزه بخونم؟ برمودن روزه حسنم رو بخون. من موشه حضرت زهرا سلام الله علیها توقع دارن که روزخانه ها، علما، طلبه ها تو مجالسشون مظلومیت امام مجتبی رو یاد کنن. خیلی امام مجتبی مظلومه، مظلومیتش قابل وصف نیست. امام حسین 72 نفر عاشق دورش رو گرفته بودن، تا یک نفر از اینا زنده بود یک زخم به امام حسین وارد نشد. اما امام مجتبی امنیت دو رکعت نمازم نداشت، سجاده از زیر پاش کشیدن، به ران مبارکش آسیب وارد کردن. پیغمبر رو تشییع جنازه نکردن، تو خونه خودش دفن شد. بی بی حضرت زهرا دوم شخصیت آل عبا بود، تشییع نداشت، جمال غریبانه برداشتن. امیرالمومنین رو در دل شب حسن غریبانه برداشتن. تنها جنازه ای که از این خمسه طیبه بنا بود تشییع بشه، تجلیل بشه، امام مجتبی بود. ای کاش اونم شبانه بر می داشتن. دستور داد به مروان، من از او خوشم نمی اومد، جنازه شو تیر باران کنید. چه گذشت بر سید الشهدا، چه گذشت بر قمر منیر بنی هاشم.
هم دستشون رو دستور و وصیت امام حسن بسته بود، نمیتونستن حمله کنن، هم جلو چشمشون میدیدن جنازه عرشی رو دارن تیر باران میکنن. این بود که بر سید الشهدا اینقدر سخت گذشت. وقتی بدن نازنین و قشنگ برادرش رو تو قبر گذاشت، امام مجتبی خیلی زیبا بود. سید الشهدا بند کفن رو باز کرد، صورت قشنگش رو خاک گذاشت، گفت داداش من ادهن و رأسی، من دیگه به خودم اجازه نمیدم محاسنم رو خضاب کنم یا موی سرم رو آراسته کنم. قارت زده اونی نیست که مالش رو به قارت بردن، قارت زده منم. برادری مثل تو رو از دست دادم. در مدینه گفت من قارت زدم، اما نگفت من بیچارم کنار نهر علقمه. الان این کسی رو داری و قلت حیلتی، یعنی دیگه بیچاره شد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أجرك الله يا بقية الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إلهنا يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، بمولانا باب الحوائج إلى الله أبي الفضل العباس والطفل الذبيح الرضيع، بدماء الشهداء يا الله 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 يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، ويا إله العاصين، يا غفار يا ستار يا سريع الرضا. إمام زمان من رو برسان، قلب مباركش رو همواره از ما راضی بدار، خانه های قلوب ما رو محل استقرار مولامون قرار بده، و محمد و آل محمد دستمون رو به دامنش برسان، دستمون رو آنی از دامنش کوتاه مگردان. خدایا عنایتی کن که آقای ما همیشه هوای ما رو داشته باشه. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدیم این مملکت را، این مردم را، رهبری این مملکت را در پناه عنایات خاص امام زمان از همه بلیات محافظت بفرما. خدایا مشکلات معیشتی، کم آبی، گرانی، سختی ازدواج، مسئله مسکن که برای مردم همه اینها جز مشکلات و مهم است، خدایا و حقیقت شهدا کار را بر مردم ما آسان بگردان، نیازهای ما را بدون دخالت بیگانگان برطرف بفرما. خدایا بیگانگان خاصه سهیونیستا و فرائنه غرب و مزدورانشون در منطقه همه را به زودی نابود بگردان. الا نفوذی های داخل، مردم آزارها و هر کسی که قصد اذیت مؤمنین رو داره در هر سمتی که هست موجب گرانی میشه، موجب بد برخوردی میشه، موجب ناامیدی اشخاص میشه. اگه قابل هدایت نیستن خدایا رسوا و دستشون رو کوتاه بگردان. این جاسوس هایی که این همه قربانی از ما گرفتن خدایا لعنتت رو شامل حالشون بگردان. خدایا اینا رو بی آبرو کن، خدایا اینا رو از ما دور کن، خدایا شرشون رو به خودشون برگردان، خدایا گره های ما رو به دست باب الهوایجمون باز کن، خدایا ما رو از زندان نفس آزاد کن، ما رو از مضایق بازدارنده مستخلص کن، عاقبت امرمون رو ختم به خیر بفرما. امام ما، شهدای ما، مشایخ ما، حقداران ما، سر سفره کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام متنعم بگردان. غفر الله لنا و لکم.